بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در اواخر بحث ادله فضولی مطلبی در بعضی از کتاب ها هست، در بعضی ها نیست. شیخ انصاری هم ندارند در اینجا و اون نیست که در باب خمس یا چیزی که جز انفال مال ائمه علیهم السلام شکی نیست، در اموال وجود داره، وقت معامله صورت میگیره یا اینکه اباحه و هبه و امثال اون تکلیف اون اشخاص که این را تحویل میگیرن با اونا منتقل میشه که میدانن در این مال خمس هست، این چی میشه؟ آیا این در بحث بیع فضولی، عقد فضولی قرار میگیره؟ برای خاطر که خمس به طور تشریکه، اقوال زیادی هست درباره خمس. آیا خمس به ذمت الله بگیره به مال؟ خب ما معتقدیم نوعا به این که به مال تعلق پیدا میکنه، بس یک پنجم این مال مال امام علیه السلامه. وقت معاملات صورت بگیره با کسانی که خمس نمیدن، حالا مسلمانن ولی خمس نمیدن، یا کسی که لا یعتقد الخمس، بعض تعبیر لا یعتقد و بعض لا یخمس، لای خم بسر خمس میده ولو مسلمان است اینا. ما بعضی اصلا معتقد به خمس به اون معنا که ما معتقدیم معتقد نیستن، به این شخص هم که معامله میکنه یا بهش هبه میشه انواع مختلفی مال در دسترس و تصرف منقول علیه قرار میگیره. منقول علیه، آیا اینجا این باب بیع فضولیه؟ آیت الله خویی علی الله مقامه در مصباح الفقی سعی کرده که این رو در همان بیع فضولی مندرج کنه، یعنی به این که یک پنجم از آنچه شما تحویل میگیرید به شما منتقل میشه از طرف بایه یا در باب هبه از رو هبه امثال اون، این یک پنجمش مال صاحب مال نیست. یک پنجمش مال امام است ولی به شما همه شما منتقل کرده، منقول علیه شما هستید. این به چه مناسبت بر شما حلال باشه با اینکه میدانید یک پنجم اون را اون کسی به شما منتقل کرده مالک نبوده؟ آیا اینی بگیم به این که اون شخص منتقل کرده مالک نبوده ولی مالک واقعی اون امام علیه السلامه؟ بعد از عقد بگیم امام این بیع فضولیه، امام اجازه داده، این در بحث بیع فضولی مندرج میشه. آیت الله خویی سعی کرده که این را، این مسئله را در بحث همان بیع فضولی مندرج کنه و گفته که از ادله داله بر صحت بیع فضولی همین موضوعه، بلکه ما میدانیم که اون شخص ایمان منتقل میکنه مالک نیست، یک پنجم اون را مالک نیست و ما هم تصرف میکنیم. از چه ناحیه؟ از ناحیه این که این مال امام است و امام هم این بی را نسبت به یک پنجم که عرض کردیم این را اجازه داده. خب ما روایت زیاد داریم که ابه نالشیعتنا در کتاب خمس در جلد ششم و سوالی 20 جلدی در بحث خمس آخرین بابش همین بابه، باب این که ائمه علیهم السلام اباحه کردن برای شیعیان خودشان، منتها در بیشتر روایات این مناکه و مساکن و متاجر. مناکه منظور این بوده که جاریه‌هایی بوده خرید و فروش میکردن، خب هرچی بوده بالاخره یک پنجمش اون مالک نبوده، برای خود تطیب ولادت هم روایت داره، برای که ولادتش آیا پاکیزه باشه، زنا و اینا نباشه مناکه. مساکن اونم باز در بسیاری از اوقات متعلق خمس متعلق حق ملیها و سلامه بحثی هست اون بلادی که فتحت ان وطن و غیر انوه بعضی از اینا کلدن مال امام است و متاجر هم که مردم معامله میکنن با کسانی که خمس نمیدن یا معتقد به خمس نیستن. این است در روایات ها مناکه و مساکن و متاجر. از این روایات استرس کل اون چه که به منقوله منتقل بشه به بیع این او هبت این او غیر این ها اینا که یک پنجم مال ائمه است ابه مال شیعتنا این از اون اخبار استفاده کرده. در این که اباحه است، در این که تصرف جایزه برای منقوله علیه، در این موارد شکی نیست. هیچ وقت نیست که انسان میره یک معامله میکنه با اشخاصی که خمس میدن بیا بگه به این خب این که خمس میده من بس برابر این چیزی که خریدم یک پنجم مال من نیست. اینطور نیست. سیره متشرع هم برای این جاری نیست که در این قبیل با معاملات بیان این دقت ها را به خرج بدن. این از کجا سرچشمه میگیره؟ از اینکه ائمه علیه السلام این را مباح کردن. یک مقداری از فتاوا مثلا در عروه، در عروه در کتاب خمس، آخرین مسئله کتاب خمس عروه که کسی هم حاشیه‌ای بر اون نداره، مسئله 19 از انتقل الی شخص مادون فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه. منطقه عروه عبارت داره کسی که معتقد به وجوبش نیست، شامل مسلمان ها نمیشه، شامل شیعه نمیشه. اما بعض عبارت ها بردن که ممن لا یخمس، خمس نمیده، اما از این که معتقد نباشه یا معتقدم باشه ولی خمس نمیده. ولی عروه اینطوریه، ممن لا یعتقد وجوبه کل کافر و نحوه لم یجب علی اخراجه، واجب نیست اون منقول الی. صحبت در منقول الی برای ناقل که اشکال هست، ولی منقول الی واجب نیست خمس بدن. فانهم علیهم السلام اباح لشیعت ذلک، برای اینکه ائمه علیهم السلام برای شیعیان مباح کردن سواء کنه من رپ تجارت او غیرها. این رپ تجارت باشه که خمس بهش تعلق بده یا غیر از این باشه، سواء کنه من مناکه و المساکن و المتاجر او غیرها، اما از که جز مناکه باشه، جز مساکن باشه، جز متاجر هرچی باشه. این عبارت مال عروه بود، حاشی هم نداریم و کسی نداره. مثل اون اخباری که در باب آخر کتاب خمس درس کردیم که روایات زیادی از ائمه علیهم السلام. شما مثل که در هر چیزی بخواید یه حرفی بزنید دیگه، این مطلب حرفی نداره که این حرف که حرف این حرفی نداره. جان من شما در هر چیزی باید حرف زد که این حرفی نداره، این بحثی حرفی نداره. بله، در منهاج الصالحین کتاب الخمس که آیت الله عظمای خویی ایشان در اونجا داره که لا یخمس گفته، ما گفتیم این عبارت لا یعتقد الخمسه، لا یعتقد کسی که معتقد نیست از او منتقل بشه، اما ایشان گفته لا یخمس. ظاهرا همینطور هم باشه، برای خاطر که سیره مسلمان ها بر این جاریه از کسانی که میدانن نه خمس نمیدن، چیزی میخرن میفروشن، دیگه نمیان این دقت این خمس نمیده تکلیف من چی میشه. اون اخبار هم شامل من لا یعتقد الخمس و هم شامل کسی که لا یخمس. اینم باید این ارفاق این احسان هر چی اسمش بذاریم که ائمه علیهم السلام لطف و تفضل کردن برای منقول الی هست، نه برای ناقل. حتی ایشان داره که فیکدون محنه علی المومن ولی وزره علی آمان الخمس، محنه با های حوز یعنی گوارایی، گواراییش و استفادهش مال مؤمنه که منقول الیهه، اما وزرش برگردن کسیست که خمس میبایست بده و نداده. خب منتها بحث مهم در اینجا اینه که اصل مطلب شکی نداریم. آیا این بیع فضولی در بحث فضولی مندرجه یا باب دیگه؟ آیت الله خویی در جلد دوی مصباح الفقیه صفحه 277، همه این موارد در بیع فضولی، در معامله فضولی مندرج کرده. چرا؟ آره ایشان دلیلش اینه، حالا ما قبول نداریم. ایشان میگه بینیم که در بیع فضولی در صحت اون باید اذن برسه به اون منقول الی، به اون شخص برسه، و ما قبلا هم گفتیم رضایت قلبی مالک را کافی نمیدانیم. شیخ انصاری گفتن رضایت قلبی مالک کافیست که فضولی نباشه، یادتان هست دیگه. در اول بحث بیع فضولی شیخ انصاری گفتن که طیب نفس مالک و رضای مالک کافیست در این که این بیع فضولی نباشه. ما گفتم نه، اذن لازمه. اذن یک امر انشاییست، او باید بعد از مطلع شدن اذن بده، انشا کنه تا اون عقد به اون نسبت داده بشه، و الا تا چندی که اون اذن نداده عقد احل الله به او به لغوت بون انتصاب پیدا نمی کنه. خلاصه ایشان میخوان بگن جای مطلبشان این است که بایستی اذن شارع مقدس به اون شخص برسه، و تا چندی که این معامله واقع نشده اذن به اون نرسیده. بله، معامله که واقع شد متوجه میشه یک پنجم از اون چی که در اختیار این قرار میگیره مال فروشنده نبوده، مال ناقل نبوده. تکلیف چیه؟ اون که حق نداره که یک پنجم را هم، چهار پنجم بله، اما حق نداره که یک پنجم را هم منتقل کنه. اینجا اذن شارعه دارم نقل میکنم، جان من کلام میکنم دارم نقل میکنم، یا عادت کردی دا واقعا این عادتیه، من دارم کلام های خوبی نقل میکنم، شما چی میگی؟ من کلام های خوبی نقل میکنم. خب آقای خوبی فرمان به این که وقتی که این شخص معامله را انجام، قبل از انجام به این منقوله چیزی منتقل نبوده، منتقل نشده بوده تا این شخص در این موضوع دغدغه‌ای داشته باشه، وقتی که معامله را انجام میده اون چیز هر کتاب یا هر چی باشه، به این که منتقل میشه، این متوجه میشه به این که یک پنجم این مال مالک، مال ناقل نبوده، وقتی نسبت اون یک پنجم دغدغه پیدا میکنه، چون اون چیزی برای شما تصرف جایزه که از مالک به شما منتقل بشه، از معزون منتقل بشه، اما نبوده چنین دیگه. وقت میگه اون حالا وقتی که معامله واقع شد متوجه اذن امام میشه که ابا حول شیعتهم، در این مورد سعی کرده که مانع نفی را در بیع فضولی مندرج کنه با این بیان، ولی ظاهرا بیان ناتمام باشه، برای خاطر اینکه هر کسی قبلا هم میدانه که اگر معامله که با کسی که لا یعتقد الخمس یا لا یخمس ائمه علیهم السلام تفضلن یک همچوری کردن، میدونه دیگه، چون قبلا وقتی بدانه دیگه به این فضولی نیست، تقریبا به این فضولی نیست که انسان یه مال کسی دیگر رو بگیره اذنی در بین نباشه. اینجا اذنی در بین از طرف ائمه علیهم السلام هست و این که در به این فضولی مندرج نمیشه، این بله بحثیست اما در اون مندرج نیست. گفتیم دیگه همان که من عرض کردم چیز اضافه نیست، شما خودتون به زحمت میاندازید، برای اینکه اون چی من عرض کردم همانو بخواییم بگیدیم. خب عرض شما خدمت محترم که بعدن، ولی خب اینجا سید فقیه یزدی حاشیه داره. سید فقیه یزدی در حاشیه، چون هرچند در مکاسب نیست، ولی سید فقیه یزدی در ذهن متعرض شده. جلد دوم حاشیه سید فقیه یزدی صفحه 124 از اون چاپ پیش بنده است. حالا ایشان چه میگن؟ ایشان میگن که اصلا بحث ما در بیع فضولی، حالا ببین درست، در بیع فضولی بحث ما در تملیک و تملکه. ائمه علیهم السلام اباهو اباحه غیر از تملیک و تملک از اون جد اشکال کرده. خب این اباحه اصطلاحی با تملیک فرق داره دیگه. اباحه اینه که انسان میره مهمانی، میزبان برای انسان غذا میاره مثلا، این اباحه است، تملیک نیست. اگر در اون حال که شما غذا را میخورین قاصب اگر قصف کرد، مال اون صاحب خانه را قصف کرده، نه مال شما را. منتها ما دو جور اباحه داریم، اباحه به زمان، مثل میری در مهمانخانه غذا میخوری، در رستوران غذا میخوری، اونم اباحه کرده به شما، مال اون را داری میخوری، اما در باید پولش بدی، اون میشه اباحه به زمان. اما مهمان که میشی اونم اباحه است، اما اباحه است به غیر زمان، اباحه مجانی است. علی حاله سید فقیه یزدی میخوام میگه که ائمه اباحو نه ملکو، تبلیغ کرده، اباحه کردن، اباحه کردن بل تصرفات جایزه برای منقول الی، اما مال ائمه است، این در بیع فضولی مندرج نیست، بیع فضولی تملیک است، شما مالک نیستید، ایشون از این راه پیش آمده. حالا ما داریم نقل میکنیم، این است که سید فقیه یزدی گفته ان الامام ابا حضرتک ولن جرزه، میفرماید امام اباحه کرده، اجازه نداده که شما در مانعنفی بحث فضولی، بحث تملیک و تملک هست و بیع است، اما این از این جهت از بحث فضولی خارجه که اباحه است. این هم کلام سید فقیه یزدی. بس بنابراین آقای خویی سعی کردن مانعنفی را، این بحث ما را در بیع فضولی مندرج کنه، ولی خب اشکال داشت. ایشون هم سعی کرده به این که از بیع فضولی خارج کنه و در بحث دیگه وارد کنه. اما به نظر بنده اینجا این اباحو اعمه، اباحه کردیم ائمه فرمودن، نه اینکه اون اباحه اصطلاحی باشه، نه، برای شیعیان ما تصرفات همه جور جایزه، عملا همینطور هم است، عملا و سیرتا کسانی که از شیعیان معامله میکنن مال خودشان میدانن، به ارث منتقل میشه، میتونه بفروشه به دیگری، لابه الا فی ملک. خلاصه اباحه به اون معنی که سید یزدی میگه نیست. شما چیزی اضافه نمیگید جانم، هر چی من میگم همونه میگید، بس بیاد اینجا بشینید دیگه، هر چی من میگم شما همونه میگید، چیزی اضافه نمیگید که اشکار میکشید. بله، بنابراین اباحه در اینجا همون که من میگم میگید، چیزی اضافه نمیفرمایید، اضافه بگید ما هم استفاده میکنیم، خودتون به زحمت بندازید، همون که من میگم میگید، انرژی مصرف میکنید بیخود. خلاصه علی حاله اگر چیزی تازه بگید، چیزی اضافه بگید که خوبه. بنابراین ایشان منظورش که کلمه اباحه گفتن و سید فقیه یزدی اشکال داره، این اباحه اباحه اصطلاحی نیست در مقابل تملیک، بلکه این اباحه یک معنی وسیع‌تری داره، یعنی هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، تکلیفی تصرفات جایزه، وضعی یعنی این منتقل میشه به اون شخص، مال شیعه است، مال اونهاست، حکم مال رو بر اون مترتب بکنن، ارث و بیع و همه این آثار رو مترتب بکنن. بنابراین کلمه اباحه در اینجا به معنی وسیع است که شامل تملیک، بله این بحث بیع فضولی نیست، بحث بیع فضولی نیست و حرف سید فقیه هم اشکال داره، ولی این اخبار دلالت دارن بر این که اون منقول الیه برایش این تصرفات تملیکیه همه جایزه. این بحثی بود در آخر بحث بیع فضولی و مطلب خوبی و مهمی هم بود که ما عرض کردیم. خب ادله دالده بله
اینجا فرمودید که باید خمسشو بده، اگر
نداد ائمه برای ما مباح کردن، ولی وزرش در گردن اون است و باشه،
وزر فرمودید گردن اون بله. باید هست. خب حالا اگر که به جایی که بفروشه به ما هبه نمیده،
فرق نمی کنه، فرق نمی عرض کردن فرق نمی کنه، هر نوع انتقالی که از طرف اون به شما صورت بگیره اما اباه لکم، اما وزرش در گردن اون دوست داشت داره، هبه کنه مثلا مهریه قرار بدن مثلا فرض کنید، فرق نمیکنه. هر نوع انتقالی که از من لا یخمس روایت قدر خمس منتقل بشه به شما، ائمه اباه لشیعتنا، به شیعه موکل، اما وزر و مسئولیتش به گردن اون کسی است که البته این کار کرده و مال ائمه بوده، خمسی بده نداده. اونم باز یه وقت ممکنه بحث پیش بیاد، فرق باشه بین جاهل قاصر و جاهل مقصر، بحث مربوط به اونه دیگه. اما بحث را مربوط به منقول علیه هست نه به ناقل. خب بحث با توفیق پروردگار، بحث ادله اقامه ادله بر صحت بیع فضولی به پایان رسید. اما خب برای خلاف سراغ ادله که برای بطلان دارن، خب اینجا اول گفتیم انتفقلا فرقتین، بعضی اصلا بیع فضول را باطل بدانن، ما گفتیم صحیحه، استدلالم کردیم، کتاب من سنت استدلال کردیم. اما از جمله شیخ طوسی بود در مبسوط و عده‌ای بودن، مقدس اردبیلی بود، مثال اینا عده‌ای بودن، گفتن به فضول باطله. حتی گفت در میان این فقهای اخیرم نراقی در مستندش به فضول باطل میدانه. بله، صاحب جواهر رحمت الله علیه بعد از اینکه به فضول صحیح میدانه، بیشتر ادله ما از همین ماخوذه، صاحب جواهر در جای جای جواهر، چون کسی جواهر را مطالعه نکنه از اول تا آخر مجتهد نمیشه. اینو باید دانست، واقعا کتاب جواهر خیلی کتاب مهمی است. هر کس بعد از آمده بیشتر کلماتش از او گرفته است. حالا چه توفیقی پروردگار به این یک شخصی داده که خیلی عجیبه. عرض کنم که ایشان در اول جواهر داره که موانعی بود از اینکه من دست به تألیف کتابی بزنم که جمعی مسائل فقهی بیان کنم، ولیکن شمرت و من بازو را محکم کردم. یک شعری نقل کنه، به عظمت دون هل ایوق و منزلتن و ساعد لیس تصنیح الملمات. من با یک عزم و اراده ای که ستاره ایوق از اون پایین تر، این عزم من به اندازه اوج گرفته، به عظمت دون هل ایوق و منزلتن، از ستاره ایوق هم عزم و اراده ای من بالاتر رفت، و ساعد و بازوی که لیس تصنیح الملمات، حوادث در این بازوها را خم نمی کنه. من با این عزم و اراده و به این بازو قیام کردم برای نوشتن جواهر. خود جواهر غیر از مثل فرسی کتاب های دیگه است، بعض کتاب هست که منقولاته، اما این همش تحقیقه، واقعا همش فکر است و فرهنگ است، تحقیقه. خب خیلی مهمه. حالا سه چی میخواستم مطلب را بگم به شما آدم سراغ این مطلب که بله عرض کنم در جواهر بعد از اینکه نقد اقوال میکنه، خب بعد وارد میشه به این که به حضور سایه ادله، اما برای بطلان هم خب دلائلی هست. یعنی شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و اینها در نهایه گفته سایه، ولی در خلاف مبسوط گفته سایه نیست، و امثال مقدس اردبیل ها. اینه بخواستم بگم، شما نمی فرمایید در کجا من مگر. صاحب جواهر بعد از اینکه بحث میکنه در اواخر بحث فضولی، در جای جای جواهر است، میره سراغ صاحب حدایق. صاحب حدایق یکی از اخباریینه. اخباریین با ما میدونه که خیلی فرق دارن. در کتاب روضات الجنات در احوال امین استرابادی که یکی از رؤسای اخباریینه، تقریبا اون شرام مخاطره در حدود 30 مسئله فرق ما بین ما اخباریین وجود داره. یکیش اینه که اخباریین تقلید جایز نمیدن، تقلید حرام میدانن، میگن اخبار رو باید خواند و از ائمه هرچی گفتن عمل کرد، اجتهاد رو بدعت میدانن. خلاصه از این غیر مسائل زیاد هست. یه وقت اونا خیلی اوج گرفته بودن، خیلی پیشرفت کرده بودن، در کتاب ها، در نجف و کربلا و در حوزه های علمیه اگر میخواستن اصول را بدعت بدارن، اصولی که ما اگر کتاب و اصول را میخواستن بردارن، دستشان نمیذارن به کتاب اصول، باید دستمالی، گفتن دست شاید رطوبت داشته باشه، بگیر، باید دستمالی خیلی با احتیاط کتاب اصول رو برمیداشتن یا با مقاش انبر برمیداشتن. اصولیگیر را کوبیدن، از حوزه خارج کردن. بعدن وقتی که دیگه شریف العلماء و شیخ انصاری آمدن اصول رونق دادن، اونا شکست خوردن. آقای تلازم آقای بروجردی میفرمودن به این که در اواخر زمان صفویه این جریان به وجود آمد، چون در زمان صفویه شیعه خیلی پیشرفت کردن، قدرت ازم پیدا کردن، دشمنان اسلام و دشمنان شیعه اخباریین درست کردن، این رو انداختن به جان اصولیین، اختلاف بین علما ایجاد کردن برای شکست شیعه ها و حوزه ها. یا خب تاریخ واقعا بله. بعد به طوری کار رسید که وقتی یه نفر اونجا نشسته بود، مثلا القلیان بلیانی که حرام میدن اخبارگین، گفت این که در نجف که انت اخبار بیست بیست برخورد به یک عالمی، گفت انت اخباری یون او اصولی. خب چود دو فرقه شدید بود، این ترسید، گفت انا یهودی یون مثلا، یکی از علما بود، گفت یهودی نخبار، این قصد شدت بده. خلاصه یکی از اخبارگین مهم صحبت های تا حدی اخباری با این صحبت هم هست، صحبت های وقت در بیع فضول را حرام میداند، یعنی جایز نمیداند، درست نمیداند، صحیح نمیداند. صاحب جواهر تعنی با اون داره در آخر بحثش مطالعه کن، بگه صاحب حدائق، صاحب حدائق بگه که خیلی میگه رجز خانده، حماسه خانده برای ابطال بیع فضول، ولیکن تمامش حرف رجز خانی، لم یعت به شیئن ارعد و ابرق رعد و برق و اینا نشان داده صاحب حدایق، ولیکن دم یعتی به شیء این چیز نیاورده. خب حالا وارد میخواییم بشیم به ادله بطلان به فضولی، انشالله از فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.